رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین در هفته بازپخش دیگری نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو که به خاطر حضور و شرکت شما به وجود آمده رو پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، همون گونه که میدانید رادیو همراه هر ماه رو به موضوع مهمی اختصاص میده و این ماه ماه آزادی است. بنابراین همه برنامه سازان به نوعی و به گونه‌ای موضوع آزادی رو مطرح خواهند کرد و شرکت شما رو هم در گفتگوهایی که فراهم میاد کاملا مغتنم میدونیم. اما امشب از ساعت 8 تا 10 در برنامه دانش و بینش بعضی از دوستان برنامه ساز در میزه گردی که درباره آزادی هست شرکت میکنن و مطمئن هستم به دلیل اهمیت موضوع و اینکه گفتگویی میان همه ما در رادیو که دستن در کار هستیم درباره آزادی خواهد بود، میتونه مورد توجه شما قرار بگیره. لطفاً اگر فرصتی هست 8 تا 10 امشب برنامه رادیو همراه رو بشنوید و ضمناً اون رو به دوستان خوب و عزیزتون هم توصیه کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
بفرمایید. آقای دکتر، من خواستم راجع به پسر 9 سال 8 سال نیمم صحبت بکنم که کلاً دیر حرف افتاد. بعد که بردمش دکتر تشخیص و خیلی هم شلوغ بود، تشخیص ADHD دادن، بعد دارو از 4 سالگی برای شروع کردن، بعد تا الان هم که دارو میخوره. من جدیدن اومدم امریکا، یه 8 ماهی هست. داروهاشو که اینجا با دکترش چک کردم، یعنی یه دکتر ایرانی بردم با دکترش که چک کردم، بس حالا پریدولشو قطع کرد و همون ستا داروی ریتالین و سدیم والپراید و رسیدونشو ادامه داد. بعد من ایران برش که یه نوار مغز گرفتیم، یعنی کلان سالیانه نوار مغز نگرفتیم ازش. نوار مغزشو که ایران باش چک میکردیم، باید چک میکردیم، بکنیم بعد از اصلی هم خیلی سبخشیم گفتن خیلی به هم دخترست، این باید مثلا بچه اصابش آروم باشه. بعد اینجا که رفتم نوار مغز گرفتم، آقای دکتری که امریکایی بودن، نوار مغز رو دیدن، متخصص اعصاب روان بودن، گفتن هیچ مشکلی نداره. ولی من نمیدونم
آخه من از این که نه، ببینید عزیز، این که شما عکس برداری مغز کرد و گفتن به هم ریخته که اون حرف خیلی بی‌معنی است، بنابراین حتما این گونه نگفتم. اما
چرا به من دقیقاً
نه آخه معنی نداره اون حرف.
به من گفتن به همه خصوص از لحاظ عصبی، و اینجا هم حتی اون دیگه خیلی زود عصبانی میشه، گریه میکنه.
آخه این خانم در مغز نشون نمیده یعنی چی؟
بله؟
نه، اون حرف درست و دقیقی نیست. شما میگید به شما گفتم، من عرض میکنم به گونه‌ای که شما بیانش میکنید، اگر گفتن اشتباه، اگر چیز دیگری گفتن موضوع دیگری است. حالا شما اولا فرزند شما احتمالاً 4 سالگی خیلی زود بوده برای خوردن قبل دوا. من نمیدونم چرا همچی تجویزی کرد. دوم این که وقتی که دارو خورد آیا بهتر و خوب شد یا نه؟
بهتر شد بله آقای دکتر. بله چون اصلا تمرکز یعنی اصلا نداشت، نمیتونه سه چیز رو یاد بگیره، بشینه حتی یه جایی. ولی الان دیگه در یعنی اگر به همون روش پیش میرفت بچه مدرسه نمیتونست بره، چون با کار درمانی گفتار درمانی، گفتار درمانی هم خب میشد، کار درمانی گرفت گفتار درمانی یه فرض یک سال و کل هفته رو من دو روزش کار درمانی بود، دو روزش گفتار درمانی بود، سه دو روز دیگه شم من میبردم به توصیه دکترش برای مثلا ورزش و این دو چیزا که این مثلا با بچه های دیگه باشه.
خب حالا پرسش من از شما اینه که آیا هیچ وقت تست هوش به او داده شده یا نه و بهره هوشش چقدره؟
بله همون آقای
نه مهم نیست کی، نه
مهم نیست با هم انجام میداد و این بچه درخواست گفت تست هوش کرد، من این تست هوش دادم، یه جا به من گفتن 95، یه جا به من گفتن 90، من دقیق نفهمیدم که این چیه. ولی الان چیزی که الان هست، من اومدم امریکا همش میگن بچه خیلی باهوشیه، خیلی باهوشه، ولی خب
کی میگه همه هم؟ آخه عزیزم نه ببینید همین جوری شما یه چیزایی میفرمایید که برای من همه میگن همه چی کارن که بگن، شما خودتون میگید
همه تست... مدرسه‌اش
سگا خانم معلم مدرسه متخصص هوش نیست، شما خودتون میگید تست دادم گفتن 90-95، حالا یه دفعه معلم مدرسه میگه باهوشه. خیلی خب میگه معلم مدرسه چه تخصصی داره درباره بهره هوش، یه خبری نظری میتونه داشته باشه. به علاوه شما هر وقتی میدید پرون معلم ها به جهت تشویق و آروم کردن شما بچه ها رو 20% بیش از اونی که هستن غالب اوقات نشون میدن، این یه کاریست که مثل ما پدر و مادر هست. حالا شما الان صحبت از باهوشیش میکنید، ببینید عزیز این که چه گفتن من علاقه به شنیدنش در حدی دارم که فقط به من خبری رو بدید، ولی پرسش من این بود که پس شما دو دفعه تست هوش کردید میگید 90 و 95 درسته؟
بله.
بسیار خوب، به من بفرمایید آیا هیچ وقت درباره اختلال یادگیری یعنی learning disability تستی صورت گرفته و این عکس برداری های مغز اگر به درستی بوده و QEG بوده باید اونو نشون میداده، در اون زمینه به شما گفتن چه مشکلی از نظر یادگیری داره فرزند شما؟
آقای دکتر ایران که به من چیزی نگفتن، فقط گفتن چون تمرکز نداره، یعنی چیزی در راجع به مشکلات یادگیری به من نگفتن. و اینجا هم تقریبا یک ماه پیش که من اومدم نوار مغز گرفتم، دکتر جواب نتیجه رو برای من پست کرد، یعنی من خودم نوار مغز رو که بخوام مثلا نمیدونم ایران اینجوری که به دو تا دکتر دیگه هم نشون میدن مثلا شاید تفسیر، به من فقط نوشتن که همه چی نرماله، چی دیگه ننوشتن.
بسیار خوب، اگر مغزش نرماله دیگه نرماله، برای که اونجا تکلیف روشن. حالا به من بگید اشکالی که همکنون فرزند شما داره چیه؟
آقای دکتر خیلی زود یعنی این چیزی که بهش میگه خیلی زود عصبانی میشه، سر حرف خودش همیشه میمونه، یعنی نمیخواد یه چیزی رو قبول بکنه. بهش فرزند باباش میگه چه امتحان داری یا مثلا امروز باشگاه داری الان همون برو، همش میخواد چیزی که خودش میگه رو انجام
بده. نفهم نصب کن، شما ممکنه من بگید چرا ما انتظار داریم یه کسی رو بهش بگیم یه کاری بکن اون کارو بکنه؟ کی در دنیا اینجوری غیر از آدمای مجبور و محکوم عمل میکنه؟
که ما بهش حرفتون قبول دارم، ولی آقای دکتر بعضی از کارا رو به هر حال بچه‌ها باید خودشون اگر روتین انجام نمیدن به هر حال مثلا حمام میتونی که بگی خب اگه دلش کنی شاید نره.
خب نره.
نه آخه
نه آخه صبر کنید عزیز. نه صبر کنید. نه بذارید مسئله حل کنیم با هم. شما فکر اولا گفتید حرفای من درسته، ولی ای حرفای من درسته ولی نداره. دوم شما من بفرمایید مگر طریقه این که انسانی کودکش رو یا کسی دیگر بار بیاره اینی که فرمان بده چیکار بکن، ما مشکلاتون با این حل میشه؟
نمیدونم آقای دکتر، یعنی من طبق اون چیزی که شما گفتین به نظرم یعنی باید بذارم خودش انجام بده.
من چه حرفی نزدم،
نمیدونم درست یا شاید نخونه اصلا، نمیدونم چیکارش باید بکنم.
آخه عزیز شما پدر و مادری، شما باید آنچه را که خوب و درسته به بچه بیاموزی. قرار فرمان دادن نیست که بکن و نکن، هیچ کس نمی کنه. مگر این همه خدا پیغمبر فرستاده و کتاب آسمانی فرستاده، همه دارن عمل میکنن.
اینا قبول دارم آقای.
پس تموم شد. پس تموم شد. پس نه آخه شما ولی نداره عزیز. آخه شما تا کی میخواید با ولی زندگی کنی؟ شما اگر قبول عزیزم، شما چرا شما میگید بچه لجباز، شما از اون خیلی لجبازتری. شما سر حرفتون نیستید. شما به من میفرمایید بچه بهش بگیم درس بخون، بیا برو باشگاه، بیا برو عمو. میگم این طریقه پدری مادری نیست. هرگزم به نتیجه نمیرسید. بعدم میگید بچه عصبانیه، برای اینکه این طریقه گفتگو همه رو عصبانی میکنه. که من هی دارم به تو دستور میدم تو هم عمل نمیکنی. شما من بگید کی عصبانی نمیشه. خب شما چرا حاضر نیستید تجدید نظری بکنید که این برداشت درستی نیست؟ تازه به گفته شما فرزندی دارید که بهره هوشیش 90-95، مشکل ADD یا ADHD هم داره، هایپر اکتیویتی هم داره، کمبود توجه و تمرکز هم داره. بعد شما من میفرمایید عصبانی هم هست. خب وقتی همچین مجموعه رو به من نشون میدید، من هنوز برگردم بگم ما به عنوان پدر و مادر میفرماییم چه باید بکنه، اون نمیکنه. اون نباید بکنه، چرا بکنه؟ مثلا کی گفته از این را شما به نتیجه میرسید؟ به همجرد است که من به شما گفتم شما من بفرمایید مشکلتون الان چیه؟ به من میفرمایید که مشکل من با فرزندم اینه که پدرش بهش یا من بهش بگم این کارو بکن، نمیکنه. این مشکل شماست با این بچه؟
نه آقای دکتر، این یکی از مشکلاست. مشکل بزرگی که من دارم با این بچه اینه که تو مدرسه، چه ایران چه اینجا، همش فکر میکنه که یه من اینجوری احساس میکنم، همش میکنه مردم مثلا میخوان اذیتش کنن. یعنی بعد خیلی تو توهم همش بعد گاهی بود گاهی نمیدونم این سوپرمن، من صبح بلند شده میگه امروز نمیتونم مثلا فانتاستیک نمیدونم یه همچی چیزایی که خودش تو مدرسه نمیتونم اینجوری باشم مثلا نیرو بگیرم برم یه دفعه فرزند توی اتوبوس. خیلی توی رویا
شما شما من بفرمایید خود شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
44 سال.
چند تا فرزند داری؟
2 تا. آقای دکتر
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 17 سالشه، سوم دبیرستانه. بسیار بچه باهوش و خیلی هم آرومی.
این 8 سال و نیم میشه؟
این 8 سال
میکنم. شما در ایران خودتون کار میکردید یا اینکه خانه‌دار بود؟
من تا زمانی که پسر دومم به دنیا اومد کار میکردم، ولی زمانی که پسر دومم به دنیا اومد یعنی باردار شدم دیگه خونه موندم، چون دیگه نمیتونستم کار کنم.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون کسی که مشکلات روانی داشته رو داشتید یا نه؟
آقای دکتر خود من شاید تا حدودی مثل پسر دومم هم بودم. یعنی الان که برمیگردم در گذشته نگاه میکنم میبینم که خب خیلی کاره همین رو انجام میدم، ولی نه به این شدت، خیلی کمتر.
یعنی مقصودتون در کدوم کار رو؟
حرف گوش نمیدادم، مثلا درسام خواهرای دیگه هم درسشون خیلی خوب بود، ولی من چون بازی زیاد میکردم یا اصلا گوش نمیدادم درسام خیلی خوب نمیخوندم. ولی تحصیلات من از شاید خواهرای دیگه هم که درسشون خیلی خوب بود، من تحصیلاتم بالاتر رفت، یعنی مثلا ادامه دادم. ولی در دانش در دبیرستان راهنمایی که افتضاح بودم درس میخوندم.
به من باز بفرمایید تو خانواده پدری و مادری، این خانواده شما خاله ای، عمه ای، پدر بزرگی، مادر بزرگی مسائل و مشکلات روانی داشته؟ افسردگی، اضطراب، وسواس، عصبانیت یا بیماری های سنگین؟
مادرم وسواس شدید داشتم. بله.
دیگه چی؟
بله؟
دیگه چی عزیز؟
عموی پسرم هم اونم خیلی عدم تمرکز داره.
یعنی از کجا شما درباره یه آدم بزرگسال اینو میدونی؟
خب برای اینکه کاراش نشون میده و مثلا مثلا درس خونده، نیمه کار رها کرده، یه رشته دو رشته سه بار درس دانشگاهی خونده و نیمه کار رها کرده. یعنی آدم تمرکز نمیتونه یه چیزی کار تموم بکنه.
اینشون که راجبش صحبت میکنید مشکل روانی دیگه نداره، فقط کارا رو شروع کنه دانشگاه رو بعد ول میکنه؟
نه نه فقط این که عدم تمرکز برای دست خوندن، یعنی یه کاری رو تموم کردن
دیگه. چی؟
برای این کار دیگه نداره،
هیچ مشکل دیگه ای نداره.
تا اونجایی که من میبینم آقای دکتر، من نمیدونم در این چیز دیگه دارم پنهانی را، اونو نمیدونم.
اوکی. حالا بازم لطفاً توی ما فاصله پیام هایی که میریم یه فکری بکنین، فقط درباره خانواده، کسی که عصبانیه، کسی که افسرده است، کسی که وسواس داره، کسی که اقدام به خودکشی کرده، کسی که تو خونه نشسته، کسی که راهی بیمارستان شده، هر اطلاعی تو این زمینه دارید لطفاً یه ذره فکر بکنید در خانواده خودتون و همسرتون، بذار برگردیم با هم صحبت کنیم. لطفاً روی خط باشید. خواهش می‌کنم. چون نرجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکر موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من شان فرحمند سال 9393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه میکنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من آقای دکتر
بفرمایید.
آقای دکتر، من الان که فکر میکنم، بله من مادر بزرگم، مادرم خیلی وسواس شدید که حتی دکتر به ما گفتش که قند، بیماری قند گرفتن از وسواس شدید و به خاطر هم بیماری قند فوت کردن و فراموشی. یکی هم همون عموش و یکی هم خواهر خودم.
خواهر چی داره؟
خواهر خودم هم مدتی دارو میخورد.
برای چه چیزی عزیز؟
والا من دکتر، من که چون ازدواج کردم خیلی و همیشه این ونور، یعنی شهرهای مختلف بودم، خیلی در جریان نبودم، ولی اونجا که من متوجه شدم حالت توهم داشتم. خبیه می کردن که خیلی هم عذیتشون میکنن، یعنی میخوام وسیلاشون رو بردارم.
خب آخه ببینید، این الان حالت شک و سوء زنی هم که شما در پسرتون گفتید، من دنبالش اونجا میگشتم. یعنی این چیزیست که البته فاصله سنی بچه ها و یه مقدار ویژگی‌های روانی خود شما که تو گفتگوها بود و الان ماجرای وسواس از این ور و ماجرای عمو از جانب دیگه فرزند شما، یه مقدار با گرفتاری های ارثی به این دنیا اومد و بنابراین گرچه ممکنه کارکرد ظاهری مغز درست باشه، البته من نمیدونم چگونه آزمونی صورت گرفته، ولی در اونجا خبرایی هست و بهره هوشی 90 یا 95 شم در حالی که بد نیست ولی خوبم حتما نیست، چون ما بهره هوشی در حال 100 به بالا رو میخوایم برای زندگی عادی یا حداقل 110 برای اینکه نسبتاً در زندگیمون بتونیم مسائل و مشکلات عادی و معمولی رو حل کنیم. و بعدم با توجه به فاصله‌ای که بین دوتا برادر هست، خب مسائل و مشکلات اینجا مطرحه، زمینه ارثی هم هست. یعنی من یک کمی مجبورم شما بگم نگران خشم و عصبانیتش هستم به عنوان یه واکنشی که دنیای ذهن و تخیلش او رو در ارتباط با موضوعات دچار اشکال میکنه. و نمیخوام بگم برای که ماجرای خواهر رو که شما دربارش نمیدونید چون نمیخواستید بدونید، ولی این که گرفتار توهم بوده میتونه مسئله پسرتونم باشه. یعنی میتونه افسردگی شدید همراه با اضطراب و وسواس باشه که او رو به این تخیلات میرسونه. میتونه
بله آقای دیزون میانه کردم تا یه چیزی بگم. خیلی هم مثلا از یه چیزی وسواس وسیله های الکترونیکی داریم، فرضاً توی حمام که اگر این فشار باشه که روش خودش دیگه الان انگلیسی میتونه بخونه چون امسال تازه انگلیسی یاد گرفته، که فرضاً این خطرناکه تو همون باشه به خاطر بخار آب دیگه اونجا نمیره، یعنی اگر هم دستشویشو به خودش نگه داره اون دستشویی نمیره، میگه اینجا خطرناکه. یا مثلا خیلی بدخطه، خیلی بی انضباطه، خیلی نامون زدنی، حد اصلا یه چیزی که دستش باشه میگه این که بذاره یا مثلا حالا نمیخواد سر جاش بذاره پس میکنه. اصلا من ندیدم تا حالا این وسیلهشو بذاره، همش دستشو ول میکنه پس میشه زمین. یعنی اصلا اردنایزیشن وسایل مغز، حالا نمیدونم چی بگم، هیچی نداره.
شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
من شرق امریکا، پنسیلوانیا.
به نظر من باید یک سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن از پسرتون بشه عزیز. یعنی یه تیم پزشکی که معمولا تو محیطای دانشگاهی هستن یا کلینیکای بزرگ که 7 8 نفر متخصص دارن و یه مقدار هزینه براتون داره، ولی باید این کارو بکنید.
آره هزینه رو من چون اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه من برای نوار من خوشم خیلی خودم اصرار کردم به دکتر ایرانیش که ببر. البته دکتر ایرانیش گفت این مشکله همچین چیزی داره، ولی من گفتم یه نوار من بنویسیم براش، من اصلا ببینم این چه خبره، که بعد اونو با یه دکتر دیگه خب مشورت بکنیم ببینیم اصلا چی باید بکنیم. که این دکتری که امریکایی بودن نو مغز درخواست کردن و گرفتن برای من نوشتن هیچ مشکلی نداره و همچین نرماله. بعد میخواستم من میخواستم اینو جواب آزمایشو بگیرم بعد با شما چک بکنم ببینم که آیا این رفتار با این نوار مغزی که میگن نرماله این با هم میخونه، اصلا من چیکار باید بکنم بچه‌رو؟
خب ببینید، عرض کردم نوار مغزی مقدار اطلاعاتی رو به شما میده و مهم این است که از چه نوعیه. برخی از اوقات اون چیزی که من دنبالش هستم توی اون نوار مغزی و عکس برداری نبوده عزیز، و به همین جهت است که باز جمله‌مو تکرار میکنه. این که شما به کسای مختلف نشون بدید در امریکا اونقدر معمول و مرسوم نیست، مشکلی رو هم حل نمیکنه، برای که تردیدی برخی از اوقات وجود نداره. این که یکی دست شکست، خب دست شکست دیگه بریم پلوی یکی دیگه چی بگیم؟ بعدم به این اندازه آگاهی هست. جمله‌مو باز تکرار میکنم، شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید که از جنبه‌های مختلف رفتاری، احساسی و یا تخیلی او علاوه بر بدنش و تغییرات بیوشیمی مغزش اطلاعاتی داشته باشن، و این کاریست که به واسطه یک مرکز علمی به یه مرکز کلینیکی که کارش اینه، ولی همه گونه متخصص در خودش داره و یه آزمایش کامل، باز جمله‌مو تکرار کنم، psychological or psychiatric evaluation، یه ارزیابی کامل روانی یا روان پزشکیست باید صورت بگیره. برای اینکه علائمی هست، نمیخوام ناراحتتون کنم، علائمی هست که اینا برخی از اوقات در بچه‌ها در این سن و سال میتونه در مسیر اسکیزوفرنی باشه و ای بسا خواهر شما خفیفشو داشته، و به همین جهت است که یه مقدار نگران کننده است. برای رفع این نگرانی و یا احتمالاً تصمیم گیری درست اونجا بادم، حتی فرض کنید الان میشه فهمید که چرا حمام نمیخواد بره، برای که یه مقداری در اونجا به خاطر اینکه اوریانه و بعد درگیر آب هست، بعد یه فکرهایی سر مسئله برق و آب با هم داره و چیزایی از این قبیل نگرانش میکنه. من و شما اگر به اون بگم بیا برو حمام یا دوش بگیر، ولی بگن البته اونجا یه سیم برقی بود، حالا شایدم یه موقع وصل بشه اونجا، ولی البته گفتن چیزی نیست، مثلا اگه جرقه بزنه فقط پرتت میکنه، نمیکشته. خب من شما مطمئن باشید با هر کسیفی هم که شده زندگی میکنه. به همین جهت است که وقتی که عرض میکنم پدری و مادری فرمان دادن نیست، مثل اینه که من هی به شما فرمان بدم این متن ژاپنی رو بخونید، حالا فرمان بدم تفنگ بیارم، حتی به یک کسی جلوی شما شلیک کنم او رو بکشم، بگم بعدی تو هستی، من شما که نمیتونیم ژاپنی بخونی، خب بلد نیستیم. به این جهت است که وقتی شما به من میفرمایید بچه لجبازی و عصبانی است و حالا من یا پدرش اینو میگیم اون کارو نمیکنه، برای من مثلا این است که چرا، برای من این نیست که خب نمیکنه پس باید بیشتر گفت، پس باید هر حال بچه رو باید بهش گفت، یعنی چی آخه؟ اینا تمام شد عزیز، دورش نمیشه یک کسی گفت ژاپنی بخون چینی بخون، در حالی که میدونیم چینی و ژاپنی بلدیس یا نمیدونیم، یه اصراری میکنیم که باید بپرسیم تو ژاپنی چینی بلدی که ما از تو میخوایم یا نه. و ما یه تصور و توهمی داریم که ماجرای پرورش و تعلیم تربیت ماجرای فرماندهی و فرمان برداریه و بچه هم از طریق ترس و تنبیه و کنترل باید بزرگ بشه. نه اصلا اینا هیچ نه تنها بچه سالم، بچه نیمه سالم هم درست نمیکنه. و به همجاست که در طول تاریخ این نگاه ما به پرورش و تعلیم تربیت کاملا کودک آزاری بوده و چایلد ابیوز بوده و منشأ اصلی و اساسی بیماری و گرفتاری های روانی. خب ما در قرن 21 هنوز بخوایم بر اساس قواعد غلط بد مضر خطرناک بیماری زای گذشته زندگی کنیم و حرف اون این است که بچه حرف میزنیم عمل نمی کنیم. خب این مثل این که آدم به ماشینش بگه برو یا ماشینش بگه پر بنزین شد. خب واقعیت‌های در جهان هست که با فرمان و دستور عمل نمی‌کنه. به همین جهت است که چیزی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت وجود داره و این سه تا مفهوم پرورش، تعلیم و تربیت سه تا جنبه متفاوتن و به همین جهت باید اونا رو شناخت. ولی وقتی که نگاه ما همچنان به جنبه سطحی و ظاهری با مشکل روبرو بشیم، بنابراین عزیز یک احتمال این است که فرزند شما مسئله و مشکلی داشته باشه از نظر مغزی و ارثی و روانی. دو، ممکنه که فرزند شما گرفتار یه مقدار بدآموزی ها شده باشه. اون قسمت بدآموزی ها مثل هر چیز دیگری میتونه تغییر پیدا کنه، از راه درستش میشه او رو درش پاک کرد و آنچه که خوبه رو سر جاش گذاشت. ولی باید دانست که ما با کی طرف هستیم. وقتی من به شما بگم به این آدم کلید ماشین تو بده بره رانندگی کنه، بعد شما ببینید یه بچه 4 ساله هست، خب متوجه میشید این حرف یه اشکالی داره. برای بچه 4 ساله آدم بهش کلید رو نمیده بره رانندگی کنه. برای که ماجرای رانندگی حداقل یه 18 سال یا 15 سال میخواد با داشتن گواهینامه، و این بچه 4 ساله حتما اون رو نداره. به همین دلیله که وقتی که گفته میشه پرورش، یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی یه موجود در حال رشدیه با یه قواعدی، مثل رانندگی، مثل زدن پیانو، مثل فرض کنید نوشتن یه چک، یه قواعد و اصولی داره که باید اونا رو رعایت کرد و مواظبش بود که آنگونه که باید باشه اتفاق بیفته و عمل بکنه. به همین جهته که چون شما باید بدونید با کی طرفی، این پسر شما چگونه حسی داره، احساسی داره، باوری داره، تخیلی داره، عقیده‌ای داره، چگونه با موضوعها برخورد میکنه، وقتی به مغزش آنچه که دور برش هست مخابره میشه، اون با این خبر چه میکنه، چه تفسیر و تعبیر روش میگذاره. خب اینا اون چیزیست که من و شما بر اساس یه نگاه سطحی ظاهری هرگز متوجهش نمیشیم، و به همین دلیله که درست مثل این که من و شما نمیدونیم کلسترول مثلا داریم یا قند داریم یا نداریم، مگر مورد شدید، مگر آدم متخصص، میریم یا آزمایش خون میدیم، تکلیف روشن میکنیم. به نظر من آنچه که انجام شده، گرچه به هر حال اقدامی صورت گرفته، اما کامل و کافی نبوده. پیشنهاد من همچنان با شما اینه که چنین کن. جان
آقای دکتر، من پسرم چون الان من اومدم خیلی زبان انگلیسی، شوهرم با اینکه اینجا کار میکنه ولی خیلی مثلا نمیتونیم به زبان انگلیسی با یه دکتر انگلیسی زبان صحبت بکنه، مخصوصا با خاطر برسله اینجور مثلا با جای اختصاصی.
خب معلومه نمیتونی، شما حتما باید به سراغ یه ایرانی.
خب من دو ساعتی اینجا ما رفتیم یه پزشک کودکان که خودش هم زمانی من گشتم یه پزشک ایرانی پیدا کردن که ما رفتیم.
حالا بیا درد دل با من نکنید، با من به چی میخواید بگید عزیز؟
میگم من رفتم پیش این دکتر و ایشون ما رو فرستاد پیش این دکتر که الان ما بردیمش انگلیسی، گفت یه مرکز روانشناسیه، ما خاطر همین پسرم بودیم اینجا نوار مغز گرفتیم. من فکر میکردم مثلا بگن یه اشکالی یه چیزی، یه مثلا یه زمانی برای صحبت با بچه اصلا هیچی رو، فقط گفتن طبیعی و برو.
سرکار خانم، من فکر میکنم حرفمو زدم. شما اگر به من بگید همچی چی جایی رو نمیشناسم، میگم بگردید پیدا کنید. اگه گفتید همچی جایی نیست، موضوع تمومه دیگه. یعنی بیاد یه مقدار منطقی با موضوع یا واقع بینانه برخورد کنیم. من عرضم به شما اینه، اطلاعات بگیری، مطمئن بشید، حتی یه مترجم ای بسا با خودتون دارید اگر یه جایی که ایرانی نیست و جایی هستن که در شرق امریکا همچنان میتونید پیدا کنید ایرانی باشن، ازشون بخواید ماجرا و موضوع فرزندتون روشن، مشخص، معین تا آخر کنار شما باشن، تکلیف روشن کنن، و هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید و یه ساعتی که وقت میذارید، باورم کنید 1000 ساعت جلوید، 1000 دلار هم برای شما و فرزندتون فایده داره. پس بنابراین چون احتمال خطره، چون احتمال بیماری و گرفتاری های سنگین بزرگ به هم زننده زندگی شما و او هست، موضوع جدی بگیرید. این که از این راه رفتید به نتیجه نرسیدید، احتمالش از من که اون بحثو ندارم، عرض من این است که تحقیق کنید، مطمئن باشید جای مناسبی رو برای این ارزیابی کامل پیدا میکنید و تا زمان بهبودی فرزندتونم این مداوا رو ادامه میدید. این تنها راهی است که من و شما درباره هر موضوعی از پوشیدن لباس، مهمون دعوت کردن، سفر رفتن، باید همه جنبه‌های اون رو رعایت کنیم. الانم عرض من خدمت شما اینه که چون خطره، من احساس خطر میکنم، پیشنهاد من این است که برای رفع این نگرانی فرزندتون رو در مسیری قرار بدید که با خاطر آسوده جواب گرفت باشید. این که یک کسی به شما اون پیشنهاد کرده رو متوجه هستم، ولی کامل و کافی به نظر من نبوده. اون جوابم جوابی نیست که با توجه به شرایط فرزندتون جواب درستی باشه. تازه ممکنه فرزند شما از نظر نورولوژی و در مغزش مسئله‌ای نباشه، قبول، ولی وقتی که من در خانواده‌ام مثلا وسواس هست یا افسردگی هست، احتمال داره به گونه‌ای که مغز منو وارسی کردن یا حتی به گونه‌ای که ممکنه از اونجا به جواب نرسن. به همین جهت که آزمون‌ها و راه‌های دیگری برای معاینه و برای تشخیص وجود داره که من میخوام در یه مرکزی که همه متخصصین رو دارن از همه طرف موضوع رو برای شما روشن کنن و پیشنهاداتی در جهت اینکه چه باید کرد بهتون بدن و این کار رو باید به صورت جدی انجام بدید. علت تأکید منم دو چیزه، یکی به شما که موضوع رو جدی بگیرید و با جملاتی از این قبیل که این اونو گفت اونو گفت پس تموم شد نرید و جواب نگرفتید، و دوم برای بقیه شنوندگان خوب و عزیزه که بدونن موضوعی از این قبیل چون مسائل به یک اعتبار تا مرگ و زندگی است نمیشه سرسری باش برخورد کرد. امید من این است که شما همون رو جدی بگیرید و در نتیجه تو این زمینه ای بسا از یه پزشکی خواهش کنید ایرانی که کنار شما باشه، حق و زحمتش رو بده، 10 ساعت 20 ساعت وقتش رو برای شما بگذاره تا بتونه آنچه که فرزندتون هست رو به اونا منتقل کنه، جواب رو بگیره، یک بار برای همیشه خاطرتون رو از این موضوع و مسئله آسوده کنه، و اگر مسائل و مشکلاتی هم هست بهترین طریقه حلش رو به شما بده. من متاسفانه به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر یه مسئله کوچیکی که من میخوام بدم، اینجا شرق امریکا یه فرزند مرکز ایرانی در روانشناس که من بدم خودم بتونم
منتقل کنم بهش. آخه ببینید من از شما اگر فکر میکنین من اگر یه مرکزی در شرق امریکا در پرنسپال اصلا کوتاهی میگفتم برید اونجا، من اگر همچین کسی رو نمیشناسم، من در ایالت کالیفرنیا کمی آگاهی آشنایی دارم ولی جای دیگه نه، و بعدم این کارو لطف کنید تحقیق کنید و بپرسید. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون. تمام. چنگال رجمن با ما باش.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شما. شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که با توجه به اطلاعاتی که از طریق کامپیوتر داریم، تعداد کسانی که به رادیو همراه میپیوندن و ما رو میشنوند به صورت باور نکردنی افزایش پیدا کرده و ضمناً دوستانی که ما رو از طریق سمارتفون تلفن هاشون و به ویژه تو از طریق HD اتومبیل هاشون و یا راههایی برای اینکه بتونن در اتومبیل برنامه ها رو بشنون کاملا رو به افزایش چشمگیری است. بنابراین پوششی که ما از نظر تعداد شنونده داریم، به ویژه اینکه صدای صاف یک نواختی است اونجا که صدا شنیده میشه، که البته در منطقه لس آنجلس از طریق رادیو هاست که یا هست یا نیست، خشخش و گرفتاریای از اون قبیل رو نداره و ضمناً با تغییراتی که امیدوارم تا این هفته صورت بگیره، تمام توقف ها و قطع ها اونگونه که من گفتن تا پایان این هفته پایان میپذیره، امید من این است که دوستان با راحتی بیشتری بتونن برنامه ها رو بشنوند. به هر حال اگر مایل هستید پیام های بازرگانی خودتون و معرفی کالا و خدماتتون رو از طریق ما انجام بدید، مستقیما میتونید با دفتر رادیو تماس بگیرید. تلفن 310-441-5111. ضمناً ما چون هر یک ساعت 3 تا قسمت 16 دقیقه برنامه و 3 تا 4 دقیقه پیام رو داریم، میتونید یک 4 دقیقه رو به خودتون اختصاص بدید و در اون مورد علاقتون یا موضوعی که مایل هستید، هرچه مایل هستید بفرمایید و شاید بهترین طریق است که بتونید کالا و خدمات خودتون رو ارائه بدید. ضمناً ما مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه‌ای در خلال بیشتر برنامه‌ها داریم، اما اون برنامه 4 دقیقه رو هر جا که مایل باشید میتونید انتخاب بفرمایید. ضمناً ما پیام های تبریک، تشکر و یا تسلیت شما رو هم میپذیریم. به هر حال یا از طریق ایمیل و یا تلفن 310-441-5111 میتونید با ما تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید قربان.
اولا از اینکه به بنده فرصت دهید بسیار سپاسگزارم.
لطف دارید بفرمایید.
ثانیاً می‌خواستم، من پیش از این با هستاری تماس گرفتم در رابطه با اینکه دیتا ها رو چجور در مغز به صورتی قرار بدیم که بتونیم دسترسی به اون داشته باشیم، که البته این ناشی از این بود که من می‌خواستم در واقع یک کتابی رو بنویسم و بیشتر به دنبال تهیه یک راه حلی بودم برای اون کتاب. پیش از اینم خدمتتون اشاره کردم که رشته تخصصیم ریاضی و کامپیوتر بوده. حالا رسیدیم به اونجا که جنابالی اصالت کردید، توضیح دادید در رابطه با rational mind thinking، که من فکر کردم اصلا با اون کلمه عقلی که حالا تو ذهن ما بود که خیلی تفاوت داشت و من تا اون سمینار خوشبختی شما رو به توصیه شما رفتم و هر مکافاتی بود در ایران، خب تهیه کردنش فوق العاده سخته. حالا نمیدونم چرا، چون من خودم 6-7 ماست که اومدم ایران بعد از 7 سال، این بودش که هرچی گشتم نبود، ولی تونستم بالاخره سمینار خوشبختی رو پیدا کنم. حالا اون 14 ساعت رو تقریبا گوش کردم و رسیدم به همین رشتون مایند اند ثینکینگ، که خب چیزهایی در ذهن من بود که اینها رو شما به صورت خیلی کلاسیفای شده ای بیان فرمودید. حالا سوال اصلی من در رابطه با همین مسئله رشنال مایند اند ثینکینگ هست که ما چگونه میتونیم این عنصر عقل یا rational mind thinking رو در خودمون به گونه‌ای پرورش بدیم که اون اپتیمال اکسپریانسی که شما بهش اشاره فرمودید دست پیدا کنه و بتونیم به بهترین نحو از تمام نیروهای درونی خودمون استفاده کنیم.
البته ماجرای اپتیمال اکسپریانس یا تجربه مطلوب وقتی است که من و شما به دنبال هدفی که ویژگی هایی داره یا حداقل ویژگی های چهارگانه درگیر فعالیت و عملی میشیم که مشخصات ششگانه ای داره. اون زمانی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیمون حرکت میکنیم اون اتفاق میفته. بنابراین اون بحثی است که درست پایه در علم و عقل و واقعیت داره اما موضوع مرتبط هست ولی متفاوته. اما اجازه بدید برگردم سراغ آنچه که اسمش عقله. انسان یه مقدار نیروهایی داره که بر اساس قانون رشد در انسان مراحل سیر تکاملی خودش رو اگر بشه گفت انجام میده و با اون حرکت میکنه، درست مانند هوش که حالا به ما مرتبطه. هوش تنوع در سازش، توانایی درک روابط سطحی و ظاهری اشیاست، یاد گرفتن از تجربه هست، به نوعی حافظه به اون مرتبطه و بعدم تنوعی است در سازش و سازگاری که به فرد اجازه میده احتمالات و امکانات مختلف رو به ذهن بیاره و مسیر رشد هوش مسیر عادی و طبیعی است. به همین جهت که فرد در شرایط عادی اگر بهره هوشیش 100 در 5 سالگی، در 15 سالگی و 40 سالگی هم اگر تغییرات اساسی و بنیادی در ذهن و زندگیش صورت نگرفته همون بهره رو خواهد داشت. یعنی مثل قد تا زمانی که باید روش کنه بر اساس قواعدی حرکت. اما وقتی شما به رشنال مایند و تینکینگ میرسید با یه پدیده روبرو هستید که یک فقط اختصاص به انسان داره. این پدیده بر اساس اصل علیت یا کازالیتی، البته تعمیمی از اصل این همانی است برای که به یک اعتبار علیت علمی نیست ولی چون عملی هست ما ازش استفاده میکنیم، بر اساس اصل اویدنس دلیل کار میکنه. این نیروی عقل رشنال مایند و تینکینگ یک با خودش آگاهی میاره، یعنی درست مانند روشن کردن یه چراغ که انسان حالا میبینه، دو به روابط پنهان اشیا پی میبره، سه قوانین پنهان جهان رو کشف میکنه، چهار ترازو و میزانی است که میشه از طریق اون اندازه و یا درصدها رو گرفت، پنج مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه و بنابراین یه سیستم و مجموعه ارائه میده که همه اجزایش به هم مرتبط ولی در این حال خلا و جای خالی نداره، شش زمینه های تجرید و انتزاع و ابستراکشن رو داره و بالاخره در تحلیل نهایی عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه یا مغزش عمل میکنه که طبیعت کار میکنه. حالا پرسش شما این است که چگونه میشه اون رو در انسان به وجود آورد و رشد داد؟ به دلیل اینکه برخلاف هوش، برخلاف رشد بدنی، به خودی خودش رشد نمی کنه. به همین جهت که به نظر من از 100,000 نفر آدمی که در طول تاریخ آمدن یک نفرشون شاید بیشتر عقل نداشتن، یعنی به اون رشنال مایند و تینکینگ نرسیدن. و در دنیای امروز اگر یه چیزی نزدیک 20% مردم کشورهای پیشرفته که از یه امکاناتی برخوردارن عقل دارن، یه 20% هم نیمه عقلی دارن، هنوز به نظر من بیش از نیمی از مردم دنیا عقل رو ندارن. همطور که بیش از شاید 90% مردم پیانو بلد نیستن بزنن و یا احتمالاً توانایی برخی از فعالیت‌های ورزشی یا علمی رو ندارن. حالا چگونه میشه به وجود شد؟ یک، روزی من و شما میتونیم این عقل رو داشته باشیم که بریم سراغ علوم، یعنی علم به دلیل توجیه روابط و قوانین جهان به تدریج من و شما رو تبدیل به آدمی میکنه که با قواعد و قوانین آشنا میشیم و در نتیجه شروع میکنیم اون رو در خودمون رشد دادن. بزرگترین به یک اعتبار علم که به یک اعتبار دیگر علم نیست ریاضیات، یعنی اون چیزی که بیش از همه موجب رشد عقلی میشه ریاضیاته و میدونیم بیش از همه هندسه است. همجاست که بالای سر اکادمی یونان نوشته شده بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. یعنی همه ما قرار هست که بچه هامون رو بگذاریم هندسه یا جیومتری رو در حد عالی خودش یاد بیان. حساب استدلالی به یک دلیل، ترسیم رقومی از جانب دیگه به دلیل زمینه سه‌بعدی، زمینه‌هایی رو فراهم میکنه که رشد عقل رو موجب بشه. دوم فیزیکه و سوم شیمیه و چهارم ترکیب فیزیک و شیمی در ارتباط با جاندارانه که بیولوژیه و بعد علوم اجتماعی و انسانیست که جلوه دیگری از مسائل انسانی مشخص کنه. پس بنابراین اولیش علمه، دوم مطالعات علمیه، مقالات علمیه، نه روزنامه و مجلات تخیلی و فریب و دروغ و بازی، بلکه آنچه که به شما آگاهی رو در جهت واقعیت جهان میده. مورد بعد سپورت یا ورزشه. چرا؟ بین 6 تا 22 سالگی به این دلیل که مغز انسانی اولا از طریق ورزش و یه عامل دیگه که نیو اکسایتینگ اکسپریانس هستن تولید سلول مغزی میکنه. اما روزی که شما در زمین فوتبال و در زمین بسکتبال، مخصوصا در بازیهایی که درگیر میشید با حریف و طرف مقابل، در آن واحد باید صدها بلکه هزاران خبر رو به مغز بیارید، اونو سر جای خودش به درستی ارزیابی کنید و بعداً بر مبنای اون تصمیم بگیرید و عمل کنید. بنابراین نقش فوق العاده مهمی ورزش داره، به طوری که به نظر من بین 6 تا 22 سالگی هیچ کودکی به ویژه دختر، حتی مهمتر از پسر، قرار نیست کمتر از هفته 15 ساعت ورزش بکنه. یعنی ورزش هم بدنسازی و استخر و شنا و اینا نیست، اونا برای سلامتی و تندرستی خوبه ولی این برای رشد عقلی. مورد بعد موسیقی است. همطور که شما میدونید در تحلیل نهایی حتی موسیقی آخر کار ارتباطش به جهان واقعیت و با حتی فیزیک هست. یعنی موضوع موسیقی موضوع روانی و یا احساسی و عاطفی اگر هست، اون نتیجهشه، واقعیت اساسیش در عمل فیزیکی و مکانیکیشه و به همجاست که از یه شیئی، حالا انسان یا یه آلت موسیقیست، باید بیرون بیاد. همینجا ترکیب این دو هست که موسیقی و ورزشی که میتونه به صورت رقص خودش رو نشون بده، ولی رقصی که هدفش عشوه‌گری و دلبری و تحریک و آزار و اینا نیست، برای که اونا برخی از اوقات قصه دیگریست. همراه با اون استفاده از محفوظات، مطالعات نشون میده بیش از 90% مخترعین و مکتشفین در کودکی مطالب رو حفظ میکردن و اصلا مهم نیست چه چیزی هست، از جدول فرض کنید ضرب گرفته تا جدول فلزات یا با همه اطلاعات مربوط به اون یا فرمولهای مختلف یا حتی اصلا یاد گرفتن این که در مسابقات فوتبال در چه سالی چه کسی چه گلی زد در چه دقیقه و چگونه، یعنی هر گونه اطلاعی که نظم رو موجب میشه. همه عرض کنم مسابقاتی که انسان رو به تفکر و تعقل وامی داره، یه نمونه برجستش بین 7-8 سالگی بعد مسابقه 20 سالی است که مسئله در حقیقت رولد اوت کردن و کنار گذاشتن تا اینکه معمولا باید بعد از 12 پرسه شدن بتونه در دور و بر اون موضوعی باشه، یعنی دقیقاً بدونه به دنبال چه میگرده. همینجاست که شطرنج نقش فوق‌العاده‌ای داره، به خاطر اینکه قواعد بازیش نه تنها انتخابای متفاوت، پیشبینی واکنش یا پاسخ طرف مقابل و بعدن آمادگی برای مقابله با اون هست. دیبیت یا گفتگوهایی که درش بحث و مناظره هست، یعنی شما طرفدار یه موضوع میشید، ازش دفاع میکنید، بعد شما مخالف اون موضوع میشید، دیگران به مثلا نظر شما حمله میکنن، چون این دیبیت یا مناظره و مذاکره به نوعی پرورش عقل رو موجب میشه. خواب درسته که کمک میکنه، ورزش به دلیل نظمی که به وجود میاره، گرچه در جای خودش از نظر فعالیت ها بود ولی اینجا خواهد بود، تغذیه درسته که ما مواد مناسب رو به این بدنی که به صورت یه اتومبیل کار میکنه برسونیم، تجربه های مختلف و متفاوته، همون نیو اکسایتینگ اکسپریانس که موجب تولید سلولای مغزی میشه. مثلا فرض کن اسکی روی آب، اسکی روی برف، اسکی روی یخ، یعنی هر جا که ممکنه، نه اینکه فقط با یکی از اینها که به عنوان یه تفریح نگاه کنیم، بلکه تنوع اونها رو داشته باشیم. در سنین بالا رابطه جنسی هفته 2 یا 3 بار هست، برای که تعادل بار بیوشیمیایی مغز، الکتریکی مغز و بار مغناطیسی رو برقرار میکنه، یعنی اونا زمینه فراهم میکنه برای آنچه که فعالیت مغزی هست. یه مقدار تماشای طبیعت، یعنی ایجاد ارتباط با آنچه که طبیعت و قواعد و و قوانین طبیعت که عمل میکنه. در این زمینه مطالب فراوانی هست، یعنی رشد عقلی بیش از همه نتیجه علم، نتیجه به نوعی ورزش، موسیقی و فعالیت های دیگر است. همینجا عامل دیگری که بسیار کمک میکنه، اگر بشه روزی حتی سه بار، اگر نه دو یا یک بار، حدود 10 تا 15 دقیقه در یک آرامش کامل رفتن، یعنی همه انواع مدیتیشن، مراقبه، یوگا، هیپنوتیزم، ریلکسیشن، همه و همه تو این زمینه کمک میکنن برای اینکه شما بتونید اون ارتباط رو به وجود بیارید. و بالاخره در آخر کار یاد گرفتن منطق، یعنی مجموعه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه، که همون منطق مادی یا شکل است که از زمان ارسطو داریم. این مجموعه عامل اصلی و اساسی در مرحله رشدند و آخر کار موضوع امنیت و آرامش، security and calmness، که نقش اساسی داره. من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید ازتون خواهش کنم روی خط باشید اگر مطلبی هست، باید بعد از پیام ها با هم صحبت. لطفا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و امسینو، 310-855-7171 310-855-7171.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بی آن سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بی آن سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بی آن سانست سالن، تلفن 310-436-6998
beyondsunset.com. سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or onesunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و از سایت glvs.com نیز شنید. همکنون اپ‌های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون‌های خود را به آخرین آپدیت اپ‌های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا سمارتفون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا عرض ادب داشتم خدمتتون. ممنون از توضیحات مبسوطی که فرمودید. من اینجوری دستبندیش کردم که در واقع عقل یک تابعی هست از متغیرهایی که به هر حال از اون ورزش و اینا شروع میشه تا در نهایت که امنیت و آرام میشه. تا اینجا بسیار تعریف خوب و زیبایی بود، برای منم بسیار بسیار مفید و کافی. اما حالا یکی چند تا پرسش هستش این وسط، فکر کنم اگه ولش کنم فعلا اول اون عقل رو تشخیص بدم که چی هست کاملا، بعدا به پرسش ها بعدا مزاحم تو خواهم شد. اما یه پرسش این که شخصی اصولا ممکنه، چون فرمودید عقل با خودش آگاهی میاره، ممکنه این امکان وجود داشته باشه که فردی به طور کلی احساس مسئولیتی نداشته باشه ولی عقل بسیار خوبی داشته باشه؟
ببینید، عقل یه وسیله است که ماجرای اصول و امور اخلاقی یا انتخاب خوب و بد برخلاف اون چیزی که گفته شده به اون مربوط نیست. بنابراین یک دزد عقلش رو به کار میندازه که دزدی کنه، یک رئیس بانک عقلش رو به کار میندازه که نتونه دزدی کنه، و یه پلیس عقلش رو به کار میندازه اون رو بگیره. نه، عقل یه وسیله است، عقل یه چاقوست که مهمه که دست قصابه یا جراح یا قاتل. نتیجتاً نظام عقلی استدلال واقعیت جهان رو میده. بنابراین وقتی شما بخواید یه جاده رو بسازید از عقلتون استفاده میکنید، وقتی بخواید یه پل رو خراب کنید از عقلتون استفاده میکنید. حالا اگر روی این پل میخواید آدم ها رو بکشید، این ماجرا به مسئله عقل ارتباطی نداره. عقل یه وسیله است که مورد استفاده قرار میگیره، و تازه در انسان ها دو تا نکته وجود داره. یک، آدم میتونه عقل داشته باشه از عقلش استفاده نکنه. بنابراین همه دوستانی که الان برنامه من و شما رو میشنون ممکنه عقلشون رو به کار بیاندازن، حرفای من رو قبول کنن یا رد کنن، و یا میتونن عقلشون رو به کار نیاندازن، یا اگر عقل ندارن چیزی رو به کار دیگه نمیتونن بیاندازن و حرف من شما رو قبول یا رد کنن. به همین سادگی. دوم، انفجارات مربوط به احساسات، عواطف و هیجانات و نظام باورها و اعتقادات درست مانند بمب و نارنجکی است که همیشه میتونه در صحنه عقل منفجر بشه و همه رو به هم بریزه. بنابراین شما با وجودی که جراح برجسته ای هستید و 10,000 نفر رو جراحی کردید، راحت و آسوده بودید، وقتی به اتاق عمل شما رو ببرن و ببینید پسر و دخترتون رو باید عمل کنید، ای بسا نمیتونید و دستتون میلرزه. چرا؟ برای که زمینه احساسات و عواطفتون با شما چنین کرده. یا شما متوجه بشید که این آدمی که همکنون بیماره، ای بسا دشمن شماست، یا شاید آدم‌های فراوانی را حتی شکنجه کرده و کشته. در اینجاست که آیا باورها و اعتقادات شما به شما بر اساس وظیفه و مسئولیتی که دارید میگه که تو باید به صورت یه انسان و یه پزشک رفتار کنی یا مسائل شخصی تو درگیر کنی. اینجاست که اشکال کار در عقل اولا بود و نبودشه که به نظر من نیمی از مردم ندارن. دوم، با وجودش ممکن آدم ها ازش استفاده نکنن، مثل اتومبیلی که در خونه است ازش استفاده نمی کنیم. سوم، احساسات و عواطف مانع از این میشه که من و شما بتونیم عقل رو به درستی به کار بگیریم، و چهارم من و شما به دلیل باورها و اعتقاداتمون عقلمون رو به مرخصی میفرستیم. بنابراین مردم میرن در مراکز مثلا مذهبی یا باورهای ایدئولوژیک و چون عقل رو با خودشون نمیبرن یا هر وقت دلشون خواست ازش استفاده نمیکنن، همه حرفهای حالا درست یا غلط که غالب اوقات غلط هست رو میپذیرند و بیرون میان و از این بابت دلشادن. ولی اگر برن سراغ معبد و مذهب دیگر و اگر برن سراغ ایدئولوژی دیگر، چون عقلشون رو با خودشون میبرن، همه اشکالات و تضادها و تناقضها رو در اونجا پیدا میکنن. بنابراین وقتی این مجموعه میتونه کار خودش رو بکنه که این سیستم رو آزاد کنیم، پیشنهادی که به شما دارم یک سی دی هست، یعنی 8 تا سی دی هست تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس. من در مقدمه در سخنرانی اول، صحبت اول، این رو اشاره میکنم، تفاوت میان انسان دیروز و انسان امروز، و بحث با این است که انسان دیروز نمیتونست عقل داشته باشه و انسان امروز میتونه، در حالی که هنوز نیمی از مردم اون رو ندارن. بدون اون ما نمیتونیم سراغ واقعیت بریم، چون آنچه که در جهان اتفاق افتاده تا 200-300 سال گذشته این است که ما، یعنی عقلا، یعنی انسان، قسم از ما انسان عاقل، رفته سراغ واقعیت و با توجه عاقلانه به واقعیت ازش علم رو درآورده. یعنی این ریالیتی بر اساس این رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ به ساینس، به ساینس نه به نالج به عنوان کلی، به ساینس یا علم رسیده. و به همین جهت است که گفتگوی اصلی و اساسی که وجود داره این است که واقعیت و اصالت از آن علم و عقل و واقعیت، علم و عقل و واقعیت. و این علم و عقل و واقعیت در آنچه که اسمش ریاضی هست، تبلور تجریدی و انتزاعی و کامل خودش رو داره. و به همین جهت است که ریاضیات پایه و مایه تفکر علمی است. مخصوصا هم طور که عرض کردم، هندسه زمینه رو فراهم میکنه که با اثبات قضایا و فرضی که میکنه و به گونه‌ای که عمل میکنه، ذهن رو مرتب و منظم کنه. به همین جهت است که امروز، حتی امروز میشنیدم در برنامه خود این رادیو که نمیدانستم که در آینده بعد از کامپیوتر، رشته دومی که مورد درخواسته اقتصاد یا اکنامیکس است. رشته اقتصاد به دلیل اینکه اولا تجربی ترین علوم غیر تجربی است، و از جانب دیگه این رشته هم اکنون آنچنان با ریاضیات آغشته شده که برخی از دانشگاه‌های معتبر امریکا جنگ و جدالی که در جهت قرار گرفتن در جایگاه اول، دوم و سوم دارن در کاربرد ریاضیات. و در این زمینه من، چون تجربه پسر خود من هست در دانشگاه برکلی که در جهت لا ان اکنامیکس، اقتصاد و حقوق کار میکنه، برخی از اوقات مقالاتی که 100 صفحه هست، 90 صفحهش فقط فرمول ریاضی است. و اکونومتری یا اقتصاد ریاضی رو از زمانی که من در دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس رو ما داشتیم، 4 رشته‌ای که وجود داشت، اقتصاد پولی و بانکی بودی که اقتصاد مالی بودی که اقتصاد توسعه بودی که اکونومتری بود، که میتونستیم یکی از اینها رو انتخاب کنیم، که البته بنده به دلیل حرص و طمعی که داشتم رفتم سراغ اقتصاد پولی و بانکی. و بنابراین فوق لیسانس من اقتصاد پولی و بانکی، اینه که هنوزم در اون باره چیزی نمیدونم، اما به دنبال پول روان و دوانم و نفس نفس زدن بنده هم
از اون. حالت کنید یه فکری به حال پول و مملکت ایران بکنید اولا.
عرض کنم در اون باره خوشبختانه در جهت پولش همه فکرار کردن، در جهت بی پولیش هست که کسی کاری نمی کنه. و الا در جهت پولش و عرض کنم بلعیدن پولش که خوشبختانه دهنهای گشاد بسیار وجود داره. حالا به هر حال از شوخی و یا شاید جدی بگذاریم، بنافر این مطالبی بود که به نظر من، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنم، ولی برخی از دوستان ما از ساعت 9 روی خطن.
نه بسیار ممنون، من مزاحم اوقات شریفتون نمیشم و از راه دور مجددا دستتون رو به گرمی میفشارم.
لطف فرمایید. تمنام کنم. لطف کردید. سلام. پایش. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
پایش کنم بفرمایید.
من در مورد دخترم که 16 سالشه سوال داشتم از خدمت شما. در مورد گذشتش به شما بگم که یه چند سالی که ما ایران زندگی میکردیم به خاطر مسائل مالی و ورشکستگی که داشتیم مجبور بودیم پنهانی زندگی کنیم و دختر من کامل نمیتونست مدرسه بره. یعنی گاهی اوقات مثلا یک سال میرفت ولی یک سال مجبور غیر حضوری توی خونه درس خونه یا حتی از لحاظ مسکن مثلا یه وقت میتونستیم به خونه اجاره میکردیم مدتی تو زندگی میکردیم ولی یه مدت مجبور بودیم منزل اقوام باشیم.
و در چه سنی بود عزیز که این مشکلات شروع شد؟
این مشکلات از تقریبا 10 سالگی شروع شد.
و تا کی ادامه داشت؟
ما تا زمانی که به آمریکا مهاجرت کنیم این مشکل رو داشتیم، یعنی وقتی که تقریبا 15 ساله شده بود. بعدش هم که به آمریکا مهاجرت کردیم، یعنی یک سال قبلش من یه بچه دیگه آوردم، یعنی زمانی که اون 15 ساله بود دختر دیگه من آوردم. این چند تا مسائل، یعنی این مسائلی که در رابطه با گذشته خدمت شما گفتم.
حالا اصلا میشه من بگه چرا این کاری کردی بچه دیگه بعد از 15 سال؟
بله این یه امر ناخواسته بود که واقعا
ناخواسته ممکن بود، دارید به هر حال انتخاب کردید که ناخواسته بشه. اولا کسی هست که اون کوچولو رو ازش مواظبت مراقبت کنه؟ چون متاسفانه صداش تمام مدت داره پخش میشه.
سعی میکنم الان آرومش کنم.
نه آخه شما که نمیتونید آرومش کنید.
خیر کسی نیستش.
بفرمایید. حالا اون اصلا از بچه بگذارید، به من بفرمایید الان مشکلی که با دخترتون دارید چیه؟
الان مشکلی که من با ایشون دارم اینه که خب
آخه ببینید عزیز، من اون کار که نمیتونیم، یعنی این صدا، یعنی اولا من سپاسگزار دوستانی هستم که میخوان تلفن کنم، ولی باید مطمئن باشن که ما میتونیم با آرامش با هم صحبت کنیم، ولی بچه کوچولو که باید حتما بهش توجه کرد که نمیتونه باشه. اگر شما به من میفرمایید که فرزندتون دچار احتمالاً هر افسردگی یا هر چیزی حتی هیچیش نیست، حتما باید برای جبران اون دوران سخت و سنگین که حتما روش اثر بد و منفی گذاشته پلو دکتر بره. این راهشون، حالا اگر پرسش مشخصی هست به من بفرمایید.
مشکل من اینه که مشاور نمیاد به هیچ عنوان و من سوالی که از خدمت شما دارم اینه که در مقابل پرخوشگری هاش، در مقابل روزایی که حالت افسردگی به خودش میگیره یا خواسته هایی از من داره، من برخوردم باید چگونه باشم؟
در راهی نه. ببینید عزیز، اولا اینکه به من بفرمایید دخترتون پلوی روانشناس یا به هر حال مشاوری نمیاد به این خاطر است که یک اصلا نمیخواد خودش رو نشون بده، دو فکر میکنه فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، سه براش نتیجه‌ای و ثمری نداره. به همجاست که شما تنها راهی که در مقابلتون هست این است که ببینید چگونه میتونید در مقابل خواسته های ممکن و مشروعشو بدید، ولی به شرط رفتن پلوی دکتر. یعنی به شما میگه این یا اونو میخوام، بهش بگید عزیز میفهممت، خیلی انتخاب خوب و درستی هم نیست، ولی اگر دکترتو بری من اینم برات میگیرم، اگر براتون ممکنه و درخواست عجیب و غریبی هم. به همین سادگی. یعنی من و شما هیچ راهی برای بردن کسی پلوی دکتر و مشاور نداریم مگر اینکه یه جوری راضیش کنیم و رضایتش هم معمولاً از طریق تشویقش هست یا به هر حال یه مذاکره است که به نتیجه برسه، راه دیگه نداره. اما اینکه شما به من بفرمایید که من وقتی که افسرده است یا عصبانی است چه کار بکنم، اولا تقریبا در بیش از 90% موارد هر کاری شما بکنین ممکنه فرقی نکنه، یعنی موضوعا یه ذره جدی تر. یعنی درست بس که من بفرمایید وقتی پای دخترم شکسته من چجوری رفتار کنم که بتونه راحت راه بره، راهی وجود نداره. یعنی اول باید بدونید شما در شرایطی او رو قرار دادید یا قرار گرفته که بسیار آسیب دیده و بعدم در یه همچین وضعیتی، اونم یه دختر تنها، اونم حالا باز به جا به جایی و مسائلش، انتظار این که با شما همراهی و همکاری بکنه اینقدر کمی که به هر حال باید با این واقعیت خودتون رو یه جوری نزدیک کنید. ولی در حدی که یه ارتباطی مونده و یا او یه انتظار یا احتیاجی داره، به نظر من از اون استفاده کنید برای اینکه کمکش کنید که کمک بگیره. شما از عهده کاری بر نمیاد عزیز، یعنی این نوع موارد مثل بچه ایست که به خاطر غذای ما که خورده مسموم شده. حالا غذا در اختیار ما بود، ولی حالا رفع مشکل مسمومیتش دیگه احتیاج به دکتر و دوا داره. اینه که نیروتون رو در اون زمینه بذارید و اگر شما و پدرش یه توان ایجاد یه ارتباط مطلوب رو باش دارید، با رضایتشو بگیرید، ولی پلوی یه کسی برید که اول خودتون و همسرتون یه گفتگویی با اون آدم یک ساعتی کردید، اون میدونه که باید فرزند شما رو حتی جوری نگه داره و به اصطلاح قلاب کنه، در نتیجه بی خودی وقت و صرف موضوعهای روتین نکنه، بلکه بهش نشون بده من اینجا هستم، تو میتونی هم به من اطمینان کنی، هم سفره دلتو پهن کنی و هم
به هیچ کدوم مذارت میخوام به هیچ کدوم ما اعتماد نداره به خاطر این مسائلی که پیش
بنابراین تموم عزیز کارتون. یعنی من نتیجه یک شامگی درست بسیدین که من به شما بگم لطفاً ژاپنی بخونین، بلد نیستم. وقتی شما میگید هیچ اطمینان نداره، تنها راه شما الان تو صحبتهای خودتون بود، من ازش استفاده کردم، گفتید از من انتظارات توقع و حرف این است که عزیزم نمیدونم این تلفن رو میخوای میری دکتر، سه جلسه میری من برات میخوام، همین سادگی. یعنی چاره ای نداری جز این که رابطه شما مبتنی بر قرار و عهد و پیمانی باشه.
وقتی که به من توهین میکنه
اصلا بکنه جمعیت.
من نباید عکس العمل خواستی نشون بدم سکوت کنم؟
اصلا چرا شما توهین بکنه؟ یعنی چی اصلا؟
آره وقتی که
شما ببخشید شما اذیت نشید، تا شما به تمام وجود هستی او توهین کردید،
بله بله،
زندگیشو برباد دارید، حالا اومدید که مثلا چی میگه؟ خب مثلا حرفشو بزنید بسپام بشه که دخترم اونایش که درسته متأسفانه حق بود، شما چرا نمیخواید موزه باشید؟ داستان ما تا کی میخواییم بحث از احترام و توهین و اینا برداریم؟ تموم شد عزیز دورش، اینا مال بقایای بردهداری و برده فروشیست که از یه طرف باید به دیگران احترام گذاشت، از جانب یه روپاشون افتاده دستشون رو بوسید، از جانب دیگه هر وقت فرصت کردیم سرشون رو ببره. تمام شده عزیز، توهین میکنه بکنه. من یه دختری گرفتار و بیمار دارم، حرف همین است که هرچی دلت میخواد بکن. بنابراین اون موضوع مسئله من نیست عزیز، مسائل باید حل کرد. یعنی شما اگر بخواید از همون راهی برید که تا به حال آمدید که به هیچ جا نمیرسید عزیز، یعنی یه نگاه مجددی میخواید و در این زمینه اگر با یه روانشناس خودتون و همسرتون صحبت کنید و شناختی از او برید، خیلی توصیه میتونم بکنم. من اگر شما و همسرتون رو میتونستم ببینم که متاسفانه الان هیچ امکانش رو ندارم، یعنی هیچ کس رو برای نوع کاری که الان در گرفتارش هستم، میشد به شما گفت این 20 تا کار رو بکنید و این 10 تا کار رو نکنید، علنا چه رابطه رو بهتر کنید، دنبال اون بگردید عزیز، یه کسی رو پیدا کنید که بتونه کمکتون کنه که بدونید چگونه باید با این فرزندتون کار کنید، درست مثل یه مترجمی که باید بتونه برای شما ترجمه کنه حال او رو و در اینچه کمک بگیرید و الا گرفتاری. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید بعد از پیام ها، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میلی شما.
خواهش میکنم
روی خط چنگان ارجمند با ما باشید.
یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، من سوال دومم از خدمت شما اینه، در مورد دختر کوچیکم هستش. خواستم ببینم که اولا تا چه زمانی، من چون خودم به شیر میدم، شیر دهی رو تا 2 سالگی حتما باید ادامه بدم یا اینکه میتونم زودتر؟
نه عزیز، نه آخه ببینید، من البته مجبورم دو تا نکته رو عرض کنم، امیدوارم به شما بر نخوره. من بودم واقعا انتظارم از دوستانی است که مسائل و مشکلات رو به عنوان یه حد اقلایی بدونن، بعد اگر موضوع مسئله پیدا شده رو خطش بیارن، و الا مثل این است که یکی هم بیاد بگه من میخوام رانندگی کنم، حالا بهم بگی ترمز و فرمون کجاست دیگه. اگر شما درباره یه مادر، درباره این که تا کی وار شیر داد و اینا نمیدونیم، اونا رو باید بشنویم. حتما بچه دیگه 14 ماهگی که قرار نیست از مادر شیر بخوره، یعنی این بهترینش حدود 12 ماهگی که قطع بشه و به تدریج قطع بشه برست فیدینگ، تا اونجاست. بعدش میشه با بچه شیشه شیر رو داشت، اما شیشه شیر هم باید به تدریج سوراخش اینقدر گشاد کرد که تمام محتوای شیشه شیر رو ظرف 1 دقیقه بخوره، و بنابراین ماجرای میک زدن یا اون اورال فیکسیشنی که خطرش وجود داره به وجود نیاد. بنابراین کی گفته که تا 2 سالگی اصلا بچه ها دیگه 1 سال حد اکثر 14 ماه بعد از شیر و به تدریج از شیشه شیر گرفته بشن. ولی شیشه شیری که اگر سوراخش انقدر گشاده که مثل یه لیوان مثل که ازش دارن میخورن، اونقدر مسئله ای نیست. اونم اگر بچه به طریقی بهش عادت کرده، پسونک هم قرار نیست دیگه بعد از 14 ماهگی باشه، به تدریج بادونه کمی کمیش کرد، بعد دوربرشو قیچی کرد که دیگه اون جذابیت رو برای بچه نداشته باشه. بچه ها 14 ماهگی بعد قرار نیست از مادر شیر بخوره. تازه الان یه مقدار حرف درباره 12 ماهگی است به صورت جدی.
معذرت میخوام، چون نه شیشه میخوره نه پستونک، من به خاطر این سوالم شما
پرسیدم. نه به هیچ وجه، نه بعدا شیشه شیر رو بهش میدید بخوره، ولی نه از نخوره نخوره 12 یا 14 ماهگی حد اکثرش. عزیز
متشکرم، ببخشید وقت شما رو گرفتم. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید. من در مورد پسر 19 ماه هم میخواستم با شما صحبت کنم. این بچه خیلی دیر میخوابه، مشکلی با مدت دارم به خاطر اینکه 11 ساعت 12 ساعت و طول شب میخوابه، در روزم 2-3 ساعت میخوابه، البته یک موقعی هم بازی میکنه یا سرگرم بیرونه اون خواب زورش پرک میشه، ولی شبا بسیار دیر میخوابه، زودش ساعت 11-12.
نه عزیزم، آخه همچی چیزی نیست. ببینید، یعنی شما نخواستید، من البته شکایت نمی کنم، چون گفتید از چین تلفن میکنید، آوردمتون روی خط. ولی ببینید قربونتون، ما قراره بچه رو شما 3 روز صبح ساعت 7 بیدارش کنید، نذارید بخوابه، مشغولش کنید، مطمئن باشید شب دوم ساعت 7 خوابید 8 خوابید.
حالا اون مسئله که آخه یه حرکاتی انجام میده موقع خواب، مثلا سرشو میکنه به متکا، یا مثلا
خب اون یه مقدار نشون میده فرزند شما میتونه مسائلی داشته باشه، اون برخی از اوقات میتونه یه بازی باشه ای واکنشی نشون بدید، بعضی از اوقات علامت خوبی نیست، یعنی این خودآزاری بچه ها یه مقدار مسئله است. ولی شما بیاد کارهایی که میتونید درست کنید تو درست کنید. من تو سی دی یا دی وی دی مال پرورش تعلیم تربیت رو آوردم. بچه ها از پنج ماهگی قرار نیست که ما یک به گریه میخوان بکنن دو سه شب بکنن شیر رو بهشون ندیم که بخوابن وقتی وزنشون 16 پونده. بعدش هم بچه ها برای این که آدم باید در شب بخوابه بهترش این که صبح بیدارشون کنیم، یعنی 6 و 7 و 8 صبح یا وقتی خودمون باید بیدار بشیم اونا رو بیدار کنیم و در نتیجه مجبورشون کنیم که شبها زودتر بخوابن برای که در دوران تاریکی یه شب بخوابن، یعنی هدف اونه نه اینکه مسئله دیگری، چون انسان قراره و همه موجودات قراره وقتی نور خورشید نیست و خورشید نیست بخوابن، شب بیداران روز خواب مسئله دارن. بنابراین شما فرزندتون رو صبح 3 شب 2 روز 3 روز بیدار کنید، نگذارید بخوابه، مشغولش کنید، توی وان بذاریدش باش بازی کنید، مطمئن باشید حتی بعد از 2 روز مینی ساعت 8 و 9 شب رفت خوابید، برای که اون باید ساعت خوابش رو تنظیم کنه. البته ماجرای این که یه عده‌ای بعد از 2 3 ساعتی بعد از غروب آفتاب میتونن دیگه شروع کنن به خوابیدن و کمی بعد از اون یه عده‌ای بعد از 10 و 11 ترشح مقدار قدرت اون یه بحث دیگه‌ایه، ولی الان میشه بهش عادت داد و شما و خودتون رو هم گرفتار نکنید. ما متاسفانه برخی از وقت چون دلمون می‌خواد صبح آزاد باشیم می‌ذاریم بچه‌ها شبا بیدار باشن و وقت صبح به کارهای خودمون برسیم که معمولاً هم کار نیست. برابری فقط اون عادت رو عوض کن.
بعد این عادتی که با خودم می‌خوام، من خودم میرم تو اتاق خانوشو مسائل.
خب آخه عزیزم ببینید، من نمی‌دونم، من واقعاً شاید یه اعلانی بکنم که اصلاً به پرسش‌های مربوط به کودکان جواب نمی‌دم وقتی شما اصول رو به هم می‌زنید. عزیز هیچ وقت بچه قرار نیست تو رختگاه پدر مادر باشه حتی وقتی یه روزش.
من خودم میرم تو اتاقش، اون اشکال نداره.
سرکار خانم درست مثل طرفی بود که اومد پلوی یه روحانی و گفت که من آب میریزم توی شیر و از این بابت متاسفم و احساس گناه میکنم. روحانی گفت این پولا رو بده برو دیگه آب توی شیرا نریز. آمد بعد از این مدت گفت وضع مالی چه؟ گفت خیلی خوبه. گفت آب تو شیر نمیریزی؟ گفت نه. گفت پس چطور ممکنه هنوز اینقدر فروشت خوب باشه؟ گفت آخه این دفعه آب تو شیر نمیریزم، شیر تو آب میریزم. آخه شما هم قربونتون بازی در آوردید. من میگم تو رخت
شما گفتید که اشکال نداره که شما مثلا برید تو اتاق بخوابونش برگردید.
نه من هیچ وقت متحرزم این است که هیچ وقت قرار نیست کنار بچه بخوابید. شما هیچ وقت بدن بچه قرار نیست با شما در ارتباط. اتاق خودتون تا 5 ماهگی اگر دارید ندارید، یعنی اتاق ندارید تا 4 5 ماهگی میتونید خود دوربر شما باشه، بعد از 5 ماهگی باید برید دیگه، هرگز بر نگردید. اگرم لازمه برید تو اتاقش بخوابید کنارش نباید بخوابید، بلکه که معتادش میکنید.
خب الان که اینجوری شده
هیچی، باید برتش مراسم ترک اعتیاد، یه مراکزی هستن که اعتیاد رو ترک میدن، پدرش هم ببرید.
یعنی گریه کنن تا چه حد اجازه دارم؟
نه آخه ازم کار خراب کردید دیگه، داستان کار خراب کردید شما. یعنی شما یه خرسی بخرید برید بغلش بگید اینو فکر کن مامیه، بنابراین اون وقت است که همه راحت و آسوده خواهید.
آقای دکتر بخاطر این که اینقدر این بد میخواب و دیر میخواب
بخوابه بعد آخه همه رو نه عزیزم، شما یه چیزایی میگید درست بس بگیم بچه من چینی بلده و فحش چینی میده. خب تو چین از فحش چینی یاد میگیره دیگه، تقصیرش شرایط و محیطتونه. نه یه ذره اون سی دی دی ویدیو رو لطفاً یه دفعه دیگه بخونید، یه دفعه بر مبناش عمل کنید، الانم یه جوری به تدریج او رو از خودتون دور کنید. مثلا یه دونه گفتم، یه خرسی که همه ازش تعریف میکنن و بغلش میکنن و بوسش میکنن و نمیدونم یا هرچی عروسکی، یه چیزی رو پیدا کنید و بعدم یکی دو تاشو بخرید که خراب شد که دیگه داش بشید یا کثیف شد و بعدن هم بهش بدید بغلت بذارید جای خودتون. بنابراین بعد از یه مدتی شما رو ول میکنه و اون اسباب بازیش میچسبه. به هر حال هوش و عقلتون رو به کار بندازید حالا که رفتید به چین و ماچین و موضوع رو حل
کنید.
حالا خب فرقی نمیکنه، به هر حال به علائم چینی بودن رو که مردمان باهوشی هنها بهره هوشی اول مال نژاد زرده، ولی به هر حال از هوشتون اونجا هم استفاده کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
فقط یه سوال کوچیک اینه که این الان 18 ماهش تموم شده، من اکثرا خودم باشم و همیشه خودم ازش نگهداری میکنم، اگه چند ساعت راحته تنهاش بذارم اشکال نداره؟
حتما اشکال داره، بچه قرار نیست از شما جدا بشه مگر اینکه مرحله آبجکت پرمننت پیدا کرده، دچار سپریشن نگیزه. شما اگر فکر کنیم تو این جایی بذاریدش بره ناراحت نمیشه گریه نمیکنه این کارو بکنید، ولی اگر میشه نکنید، همین ساده. مبادا به هر حال مواظب خودتون باشید، و میدونین لغت چین و ماچین، ماچین البته لغت ما در زبان عربی به معنی غیر چین هم هست، نفی هم هست. چین و ماچین یعنی چین و همه جای دیگه، چون دنیا دو جور بود، چین بود و ماچین. البته دلایل دیگه هم داره. به هر حال مواظب اون چین و ماچینتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز، ممنونتم. باید رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم دکتر. در رابطه با پسرم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من یه پسر 17 ساله دارم که بسیار از نظر اخلاقی ازش راضیم و همینطور مدرسه و بستگان و دوستان.
فرزند دیگه‌ای هم دارید ببخشید؟
خیر، همین یه دونه پسره.
خب بفرمایید.
بعد ولی متاسفانه سر مسئله تحصیلش باهاش خیلی مشکل دارم. هیچ چیزی از مسائل درسیش و هیچ نگرانی بابت نمراتش، اینکه حالا آیندهش چی میشه، باید چی کار کنه، اصلا نداره. تنها مشکلی که ما هر وقت با هم پیدا میکنیم سر قضیه درسشه.
خب آخه علت چیست که از کودکی به خاطر اینکه بچه تک بوده به شما بهش گفتید که درسته، که درس تو نیست، درس من، خوشحالی تو هم خوشحالی منه، آینده تو هم آینده منه، موفقیت تو هم موفقیت منه، بچه‌م به این نتیجه خب مال شما باشه دیگه. معمولا دلیلش اینه عزیز. شما به من بفهم خودتون چند سالتونه؟
من 43 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشونم 51 سالشه.
ممکنه من بگی چرا فقط یه فرزند داری؟
من از همسرم جدا شدم یه چند سالیه. البته پسر من خیلی بچگی آرومی نداشته، به دلیل اینکه یه سری اتفاقا برای پدرش افتاد و شکستگی و یه سری داستانا که توی ماجرا بود. من خیلی سعی کردم کمتر متوجهش کنم ولی متاسفانه متوجه بود، چون پسر باهوشیه.
ببینید الان اون که گذشته نشون میده شرایط هیچ خوب نبوده، ولی باید فهمید چرا نسبت به جهان بی تفاوت است.
یعنی واقعا من برای همین زنگ زدم که چیکار کنم، چون تصدیق نمیدونم تنبیه هر جوری که فکر میکردیم جواب میده. با هر مشاوری که صحبت کردم یا با مدرسه، هر راهی که گفتن انجام دادم، ولی میبینم اصلا این براش.
خب حالا بذارید من به شما بگم، اگر یه آدمی رو بی حس کردید، میتونه به یه حرف خوب بخنده؟ نه. میتونه به یه حرف بد گریه کنه؟ نه. وقتی آدم ها سیستم حسی و احساسی خودشون رو خاموش میکنن که دیگه نمیشه تشویق و تنبیهشون کرد. روزی که شما منو بیهوش میکنید، که مهم نیست که ناز و نوازش هم میکنید یا چاقو به بدنم میزنید، من نه از ناز و نوازش شما لذت برم نه از چاقو دردم میگیره.
ببینید؟ من الان شما بپرسم چی کار کنم؟
نه شما کاری نمیتونید بکنید. از که تا حالا من و شما میتونیم همه کار در ارتباط با بچه ها بکنیم. شما کارهای غلط و بد رو کردید و بنابراین الان با مشکل و مسئله روبرو هستید. یعنی بر اساس آنچه که شما میفرمایید در همین حد محدودش، شما فرزندی دارید که بی حس و بی احساس، برای که دنیا رو نمیخواد حس کنه، دنیا رو نمیخواد احساس کنه، برای که دردآور و رنجآور. حالا که درد رو حس میکنه، شادی و لذت هم براش اونقدر معنایی نداره، اگرچه این اما معمولا یه حساسیت های سر یه چیزایی داره. حالا من بفرمایید که اگر چه حرفی بهش بزنید حاضر درگیر بحث بشه، گفتگو بشه و عمل بکنه، چه چیزی ممکن اون رو بشه؟
تمام موضوعی که تو اطرافمون هست، موسیقی، نمیدونم اخلاقیات، فیلم، بازی قضایی کامپیوتر و اینترنت و حالا هر چی که مربوط به اینجور چیز علمی هست، خیلی اطلاعات خوب میده، خیلی روابط عمومی خوبی داره، به من خیلی احساس میده، ولی من انقدر خشمگین سر درس نخوندنش میکنی که نمیتونم باش رابطه برقرار کنم.
چه حال شما از دست او خشمگین داری که دست گلا رو شما آب دادی؟ حالا به من بفرمایید وقتی بهش بگیم پای چی بخونی به شما چی میگه؟
والا قبلا که علاقه من به رشته کامپیوتر بود، به رشته ریاضی رو هم انتخاب کرد، ولی الان میبینم نمرات درس اختصاصی خیلی پایینه، یعنی من فکر نمیکنم موفق بشه.
خب حالا اگر همین حرف رو بهش بزنید جوابش به شما چیه؟
فقط نگام میکنه سر قضیه درس، اصلا هیچ بحثی نمیکنه، فقط نگام میکنه.
خب
من خیلی هم بهش نگفتم درس بخون، یعنی هیچ وقت گیری نداشتم که همیشه پای درسش باشه، ولی همیشه میگفتم همه آزادی ها رو میدادم که خودش تشخیص بده. یعنی برعکس خیلی از والدینی که اطرافم میدیدم، چیزی رو ازش نمیگرفتم که حالا تنبیه بشه. میدونین بعد از اینکه نمراتش خراب میشد ممکن بود اون چیزو علاقمندش بگیره، ولی در ابتدا این کارو نمیکردم.
من اولا خیلی درباره تشویق و تنبیه شما حرفی نزدم، من درباره نوع زندگیتون به او فکر کرده بهترین کار این که دنیا رو حس و احساس نکنه حرف زدم، مرتبط به اون نکردم. ولی ببینید از یه جای کار اشکاله، ولی شما از اوتش بر نمیای. یعنی این کار شما هیچی باید یک شما یه مقدار اطلاعات رو به یک کسی بدید و بعد راضیش کنید که بره پروی کسی با یک کسی حرف بزنه.
ای الان میام من این کار کردم ولی بازم هیچ نتیجه ای نداره.
خب آخر نبین
نزید حتی جلسات گروهی خود دکتر براشون گذاشت با یه گروه همسن و سالش که هر بشنن حرف بزنن و مطرح کنن. حتی تو کلاسی اینو گذاشتن که از هم سنش بزرگتر بود چون گفتن انقدر این داناتر و آگاهتر از سنش و بیشتر متوجه است که توی گروه بالاتر گذاشتنش.
نه خب یعنی شما حرفت بین است که نتیجه گرفته نشد پارسال
آخه عزیزم
نه ببینید این نگاه پارسال 83 میلیون رفتم پدر دکتر مردم. اشکال کار نیست که یه سری کارار هیچ کارش نمیشه که این که شما راه بیافتید که به منزل برادرتون نمیرسید باید همه راه رو برید. نه به نظر من شما اطلاعی راجع به فرزندتون ندارید که واقعا در ذهن و زندگی او چه میگذارید و شما از عهده حل این مسئله بر نمیاد. اگر حاضرش کنید فقط بیا روی خط من میفهمم چشه توی گفتگوی 15 دقیقه به همین سر.
ولی من بهش گفتم
نه من گفتم. نه جوابمو ندید عزیز. شما از اون کسانی هستید که میگید این کار کردم نشد.
الان بهش بگم اجازه میدین بگم؟
نه الان حتما نه. آمادهش کنید که ایدلش خواست بیاد دفعه با من صحبت کنه. اگر بیاد
الان نمیتون...
نه الان نه اگر بهش بگم الان عزیز الان ببینید همین تحمیله بهش. من به شما میگم شمایی که این همه آزادی میدید آدمو تو محضور نگذارید. بهش برگردید بگید با فلانی صحبت کردم گفت خوشحال میشه. حتما از جانب من بیاتم تو خیلی خوشحال میشم که باهاش صحبت کنم. به همین سادگی پیدلش باید بیاد روی خط هم تو اون صحبت میشه فهمید چه خبره. شما هم اولین فرصت اومدید بگید خودتون بگید که من باهاش صحبت کردم پسرم میخواد با تو حرف بزنه منم خوشحال خواهم شد. بنابراین بذارید اینجوریش بگم شما و من به جایی نمیرسید. مواظب خودتون باشید.
قربان شما. مرسی. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون. شنگ ورجمن با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100 تماس بگیرید.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتم، پسر عزیزشون خواست با من صحبت کنه، اجازه بدید که با ایشون گفتگوون ادامه بدیم، مخصوصا که از ایرانند و مادر مدت هاست روی خط بوده. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز، اولا بسیار ممنون دستم که آمدی. مادر جون اشاره کردن که متاسفانه زندگی سختی بوده و گرفتاری هایی در خانواده و بعدم موضوع جدایی، و مطمئن هستم هر کسی تو این همه تصادف گیر بکنه سعی و سالم بیرون نمیاد، ولی خوشحالم که آمدی. مادر جون یه نگرانی داشت عزیز و من خواستم ببینم تو خودت چگونه می‌بینی. نگرانیم موضوع درس تو، تحصیل تو، آینده تو بود. البته اگر حرف دیگه می‌خوای بزنی خوشحال خواهم شد، ولی به من بگو خودت این اوضاع رو چگونه می‌بینی.
خب من چجوری اینو بهتون بگم؟ من نمیدونم، شاید بگین تعریفه یا مادرم همینو گفت، یعنی دید اطرافیان نسبت به من همینه، ولی من تنها مشکلی که الان بین خودم میبینم تو رفتار خودم، اگه بشه اسمشو گذاشت رفتار، میبینم درسمه. یعنی فقط اگه اون دل به دادن به درس باشه که همه چی اوکی میشه.
خب آخه میدونی مثل چی مونه عزیز؟ مثل این مونه که برگشتن گفتن دختر ما خیلی خیلی نجیبه، اصلا هیچ چیزی ندیده، هیچ کار بدی نکرده، فقط یه اشکال کوچولو 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 داره سر سوزن با اونی که 10 روزه حامل است. حالا تو هم مرد وسط این همه شرایط تو این سن و سال موضوع اساسی درست، خب موضوع دیگه پسر خوبی هستی حتما، مادر جونم بهش اشاره کردن، ماجرای درست برات چی عزیز؟ چرا برای تو مسئله و مشکله؟ و ضمناً آیا خودت نگران آینده تو، تحصیلات تو، زندگیت هستی یا نیستی و میخوای براش چی کار کنی عزیز؟
والا من هدفی که برای خودم گذاشتم اون رشته کامپیوتری که دوست داشتم بهش برسمه، ولی هیچ نظری راجع به درسم ندارم. یعنی
خب آیا فکر میکنی با گونه‌ای که درس میخونی به ویژه کامپیوتر برای ورود به دانشگاه درها به روی تو بازه، یا مسئله و مشکلی داری؟
مسئله و مشکل اینجوریه.
خب
به این گونه که بخوام جلو برم مسئله و مشکله.
حالا خودت پسر باهوش عاقل دانایی به من بگو، تویی که دلت میخواد کامپیوتر بخونی که بدون تردید قرن 21 قرن کامپیوتر و بیولوژیه، اینو میدونیم
درست،
و تو هم که به دنبالش هستی علاقه ایم داری، بعد با ویژگی‌های روانیت میخونه. خب ما فقط امتحان کامپیوتر تنها نمیدیم برای ورود به دانشکده، برای خوندن درسی مقدار درسای حاشیه‌ای از ریاضی و بقیه گرفته، تو هم میدونی این آینده و زندگیته. خب چرا مثلا علاوه بر دبیرستان که میرید 2-3 ساعتی در روز به صورت مرتب و منظم خودتو مقید نمی کنی که درس رو بخونی که خاطر آسوده بشه میتونی دری دانشگاه؟
نه نمی کنم این کارو
جان،
راستش این کارو نمی کنم.
خب حالا به من بگو چه مانعی سر راهت؟ یعنی فکر میکنی چرا الان بیا یه دوستت به تو همین حرفو بزنه که بگه من برام مهمه که درس بخونم برم دانشگاه و بعدم مادرم رو و بقیه رو خوشحال و راضی کنم، خودم هم همینطور، اما نمیخونم. تو خودت به او چه میگفتی عزیز؟ بهش گفتی چی کار کنه؟ یعنی نظر راجبش چی بود عزیز؟
والا من چون خودم اگه دیگه نفر همچین چیزی میگفت، من خودم این مشکل رو دارم، پس نمیتونم به کسی همچین نظری بدم. اگه میتونستم حلش کنم برای خودم حلش.
نه آدم هنوز میتونه حرف بزنه ولی عمل نکنه. همه مردم دنیا میتونن بگن سیگار کشتن ولی سیگارم بکشن، ارتباطی بین عمل و گفتار نیست. اون حرف که در فرهنگ ماست حرف درستی نیست. آدم حرفای درسته درسته، ای غلطی غلط. حالا من از تو میپرسم عزیز، چرا نمیای یه برنامه مرتب و منظم روزی 2-3 ساعته برای خودت بگذاری که خاطر راسته باشه آینده خودت رو تأمین و تضمین میکنی عزیز؟
من نمیتونم به این برنامه مقید بشم. شاید مثلا واسه یه روز باشه، یه شاید واسه 2 روز باشه، پروپوزیش یه هفته، ولی من نمیتونم با این برنامه کنار بیام.
فکر میکنی چه عاملی؟
مثلا یه چیزی بزنم واسه درسم، مشکلم اینه.
یعنی مثلا چه چیزایی هست که برای تو مهمه که نمیتونی اونا رو بزنی؟
هیچ، یعنی من امکان داره مثلا آهنگم باشه، تلویزیونم باشه، نمیدونم کامپیوتر باشه یا هر وسیله دیگه که من بیشتر به اونا به درس علاقه دارم.
خب مطمئنه. تو الان به من بگو عزیز، هزار تا جواب بهشون منو تو برگردیم بگیم دلت میخواد موسیقی بشنوی، دلت میخواد بری سینما، دلت میخواد با کسی برقصی، دلت میخواد مثلا یه بازی بکنی، یا بری یه کتاب فیزیک و شیمی و نمیدونم ریاضی که به هر حال حال حوصله‌اش نداری بخونی. به تو فکر کنی پاسو بنابراین خاله از حالا من تو با یه واقعیتی روبرو هستیم. الان به من بگن که تو صبح باید پاشی تا یه نهاری درست کنی زور بخوری، من اگر آمدم و گفتم من میخوام الان تفریح کنم، بعد درد و رنج گرسنگی و یا خطر مرگ به من یه حرفی میزنه که تو قراره تو زندگیت میخوای لذت رو به حد اکثر برسونی، درد تو به حد اقل، هدف اینه دیگه. تو با این کار که به قضا توجه نکنی درد تو صد برابر میکنی، تو پای مرگ میری، لذتات هم از بین میبری. یعنی حرفی که تو به من میزنی درسته عزیز، ولی ببین یه قاعده ای تو دنیا وجود داره که من تو یه گندمی داریم که میتونیم این رو بکاریم، زحمت هم بکشیم، بدن سرسبز بشه، هر یه دونش بشه 20 تا بتونیم یه سال زندگی کنیم، ولی اگر گندمو تو یه ماه خوردیم بعد 11 ماه از گرسنگی که به اونجا هم نمیکشیم میمیریم. ببین عزیز،
اون اهمیت هر چیزیه، من اون اهمیت رو فعلا نمیفهمم.
نه آخه چطور نمیفهمی؟ تو با این باهوشی حتما میفهمی، نمیخوای بهش اهمیت کنی چون با خودت لج کردی. ببین عزیز، به من برگردم بگن تو الان میتونی یه تومن هزار تومن بهت بدیم، یا میتونی فردا بیای 10,000 تومن بگیری. تو برگردی بگی من الان 1,000 تومن الان، جز در مواردی که مسئله نیازه و مسئله به صورت جدی هست، خب هیچ عقلی به آدم نمیگه، میگه صبر کن تا فردا که به جای 1,000 تومن 10,000 تومن بگیری. امروز رو تعامل کن برای اونجا. تو تصمیم گرفتی که خودتو آزار بدی و از این طریق دیگران رو. یعنی میخوام به تو بگم این یه نوع خودآزاریه که من بگم نه من امروز مثلا غذا نمیخورم، آب نمیخورم تا قش کنم. چرا؟ برای که برای خوردن غذا باید غذا درست کنم، یا برای آب باید برم از سر چشمه آب بیارم. اشکال کار چیه؟ ببین عزیز، یه واقعیتی وجود داره که حالا من تو شاید بیشتر بتونیم صحبت کنیم، و اون اینه که رنج و درد بیکاری، بی برنامگی و تنبلی از درد و رنج همه کارهای دنیا بیشتر. یعنی این یه واقعیت عزیز. یعنی ببین فرض کن تو بیای بری درس بخونی، لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترات بگیری چون زمینه و ظرفیتشو داری، تو بعدن یه کار ساده ای میکنی و 60 سال به خوبی زندگی می‌کنی، در حالی که تو اگر بیای بگی نمیخوام الان این درس رو بخونه، بعد از اون مجبوری 60 سال کار سخت و سنگین بکنی، یه دهم اونم درآمد نداشته باشی. یه دنیایی است که بر اساس پاداشی که به آدما میدن به من تو نشون دادن که یه سری کارا بازده 10 برابر داره، یه سری کارا بازده 1/10 داره، و یه آدم عاقل یه چیزی که 100 برابر اینجا کم و زیاده خودشو بهش عادت میده. تو به من میگی که من نمیتونم. اولا من میخوام به تو بگم تو نمیخوای، چون ماجرای نتونستن نیست. نتونستن وقتیست من به تو بگم ژاپنی بخون، ولی وقتی به تو میگم فارسی بخون میگه نمیخوام، نمیتونم، نمیخوای بخون. این اول. دوم، تو باید بدونی با یه همچی چیزی در حتی نه بلند مدت، بلند مدت، حتی در میان مدت آسیب میبینی. حتی من مطمئن هستم وقتی تو ناراحتی مادر رو میبینی، نگرانیش رو میبینی، رنج میبری. بعد خودتو نگاه میکنی، یه دفعه میبینی دوستای تو یا یه عده‌ای دارن در این حال درسشون هم میخونن، همون کارهای تو هم میکنن، و بعدن هم یه مسیر دیگه تو زندگیشون انتخاب میکنن. به همینجاست که خیلی از اوقات توی جایی مثل امریکا میگن بچه ها رو یه هفته دو هفته بفرستید یه جایی که کار بکنن، تا متوجه بشن کار با درآمد کم توی همچین محیطی چقدر دردآور و رنجاوره، امنیت و آرامشی هم نداره، اونقدرها حرمت انسانی هم رعایت نمیکنن، در حالی که من از یه راه دیگه برم به نتیجه میرسم. بعد مسئول نمیخوام.
قبلا امتحان کردم.
چی امتحان کردی از
همین که شما گفتین؟ توی مدت کوتاهی، حالا 3-4 ماه پیش یکی از فامیلامون بودم، حالا چیز مثلا به عنوانی که فقط یه پیشگفتاری از اون کار داشته باشم برای خودم. ولی من یه به شما بگم، یعنی تنها چیزی که الان تو زندگی من مهمه فقط درسم، یعنی درس فقط آینده من، هیچ چیز دیگه نمیتونه.
حالا بذار من به تو بگم عزیز. ببین عزیز، تو درست مهمه و از این بابت خوشحالم، همین کافیه برای من، برای که این هدف تو. حالا من به تو حرفم این است که تو بیا قرار به خودت اینجوری بذار که من در هفته اول روزی فقط یه ساعت درس میخونم، در هفته دوم یه ساعت و نیم، در هفته بعدش دو ساعت. من به تو قول میدم تو به راحتی بعد از 5-6 هفته متوجه میشی اون مثلا 3 ساعتی که باید میخوندی رو برای این کار اختصاص میدی. علتش هم هست که انسان بنده ی عادته. We are slave of our habit. ما بنده ی عادتمون هستیم. برجز عادت کنیم. تو الان به من ببین، تو همین سن و سال به من کتاب بده بگو بخون، به راحتی میخونم. چون ببین عزیز، مهم اینه که من تو زندگی، حرف درسته، کاری که میکنیم چقدر درد داره، چقدر لذت داره. و دوم، همیشه هزینه یه کاری که میکنیم به خاطر اینه که از کارهای دیگه محروم میشیم. تو الان ولی با من صحبت میکنی تو که کتاب نمیتونی بخونی، ورزش که نمیتونی بکنی، ویولون که نمیتونی بزنی، تو خیابون که نمیتونی راه بری یا با دوستات باشی. خب خیلی طبیعی است، برای که ما تو زندگیمون هر وقت یه انتخابی میکنیم خودمون از همه چیزهای دیگه محروم میکنیم. ولی موضوع اصلی و اساسی تو زندگی اون توازن و بالانس، اون توازنی است که من تو باید تو همه چیزا داشته باشیم. تو من میگی من میرم چند ساعت مدرسه، بسیار خوب. منم به تو میگم برای اینکه تو زندگی موفق بشی با توانایی هوشی که در تو میبینم و آمادگیایی که داری، 2 یا 3 ساعت در روز اگر خودتو موظف و مقید کنی، مثل کسی که مجبوره، حکم دادگاست که این کارو بکنه، بعد از مدتی بهش عادت میکنی. برای که آدم به هر چیز خوب و بدی میتونه عادت بکنه، آدم تا مرز اعتیادم میتونه بره کاری که دوست نداره. ولی اگر تو نخوای این توجه رو مثلا تو این سن و سال بکنی، از پا در میای. برای اینکه متاسفانه یه قطاری است که داره میره و اگر آدم یه ذره بدوه و سوارش بشه رفته، ولی اگر نه بعدن باید تنها توی این بیابون قدم بزنه و اونجاست که اذیت میشه. من فکر می‌کنم تو بیا با خودت یه قرار بذار، اصلا بیا قرار اینجور دیگه بذار، بگو من در روز فقط روزی 10 دقیقه شروع می‌کنم خوندن، هر دفعه 5 دقیقه یا 10 دقیقه بیشترش کنم. روز اول فقط 10 دقیقه می‌خونم، روز دوم 15 دقیقه. مطمئن باش بعد از یه مدتی اصلا این بازی رو خودت هم دوست خواهی داشت که امروز روز مثلا 35.
حرف شما متین، ولی این حرفو یعنی مثلا من بهتون بگم تو این از دیگه مثلا 5-6 سال گذشته، مثلا مشاوره آموزشی، نمیدونم مشاوره تحصیلی، هر چیزی که بوده اینا رو به طریقای مختلفی من امتحان کردم. یعنی من بیش از 10 بار اینا شروع کردم، مثلا از 6 مثلا یه بار 5 دقیقه بکش عقب، یه بار نمیدونم از اون و 5 دقیقه جلو بکش، نمیدونم تو هفته این کارو بکن. ولی واقعا من این عادت رو نمیتونم داشته باشم. من به هر چیزی میتونم عادت داشته باشم، ولی به همچین یعنی به همچین موضوعی که درس حالا مهمترین چیزی هم که بتونیم هر روش حساب کنیم، نمیتونم چه عادتی داشته باشم. چون بهش عشق ندارم.
بهش چی نداری عزیز؟
عشق ندارم.
من یار قرار دادم من تمام آدمایی که کار میکنن عشق دارم به کارشون. تو از صد تا آدم
اگه به یه چیزی عشق داشته باشی به نحو احسن میتونی انجام بدی.
آخه این چه استدلالی شد؟ من دارم از تو سوال میکنم، این حرف شد تو من بگو اصلا به نحو احسن رو ولش کن عزیز، فقط کارتو بکن. تو من بگو از 100 نفر که میرن سر کار جلوشون بگیر بگو شما عشق دارید به اینکه صبح بری سر کار؟ من قول به تو میدم 95 تاشون حتما میگن نه. پس برو دارم میرن سر کار عزیز، پس چه استدلال میکنی؟ ببین تو آدم معقول و منطقی هستی، همجوری که نمیتونی چیزی بگی. علاوه تو اصلا من میگی همه این کارا رو کردی نشده. خب همه این کارا تو دنیا اینجوری بوده، ما خیلی کارا کردیم برای کشف چیزی نشده، 3000 سال طول کشید. خیلی از آدم ها هستن که 100 بار میخوان سیگار رو ترک بکنن ولی بار 101 میکنن. بله تو چرا داری این مادر استدلال میکنی عزیز؟ ببین تو الان کاری که میکنی یه بازیست، یه گیمه که هرچی بهت بگن میگی کردیم نشده. اصلا مسئله نشده، نخواستی بشه تو نشده. تو به قول معروف رفتی پرو مشاوره بهت گفتن این کار رو بکن، کسی نگفته ای توی نخواه این کار بکنی اون کار میشه، گفتن که این کار بکن. تو فقط شنیدیش عزیز. علتش هم خیلی روشنه، برای که تو اصلا به هیچی باور نداری. یعنی تو نه باور داری عزیز به چیزی، میخوام بدونی که کجایی، باور به حرفایی که خودت فکر کنی درسته نداری. دوم تصمیم گرفتی خودت رو از پا در بیاری، یعنی it's a gradual suicide، یه خودکشی تدریجی. یعنی درست مثل این که من بگم روزی یه مقدار از خونم رو کم میکنم میریزم دور، خب یه معلومه یه روزی میمیرم. و میخوام به تو بگم یه بازی ذهنی عزیز و جلوش بیست. به نظر من خشم و قهری که تو با دیگران داری رو متوجه خودت کردی، یعنی گفتی خیلی خب حالا من خودم آتیش میزنم تا هم خودم رو از بین ببرم هم دل شما رو بسوزونم. کاملا معلومه واکنش تو از حرفایی که من میزنم. تو پسر باهوشتر هستی از کسانی هم حرفا رو به خود بزنی و بعدم اون استدلالا رو بکنی. به من میگی این کار سخته، حتما باید موافقم. به من میگی نمیتونم، 100% با تو مخالفم. بعدم حتما این است که اصلا بیا فرض رو بر این بگیر لج کن با همه دنیا و با همه کس، بگو اصلا من میخوام این کارو بکنم که عادت نکنم، من میخوام این کارو بکنم که عادت نکنم، من میخوام این کارو بکنم که درس نخونم. ولی این آقا به من گفت که تو بیا روز اول 10 دقیقه بخون، روز دوم 15 دقیقه، برای که بهش ثابت کنم بعد از دو ماه هم من درس خون نیستم این کارو میکنم، من به تو قول میدم میکنی و تموم میشه. نه ببین عزیز، تو درگیر یه بازی شدی که در نظر علمی بشکن دیلی گفتم نمیشه. ما 36 تا بازی رو میشناسیم، یکیش اینه، همه هم میخواییم به همه هم نشون بدیم نمیشه. یه ذره فکر کن، اصلا مهم نیست، اگر دلت خواست یه دفعه دیگه، اگر خود دلت خواست بیا من تو با هم یه کتککاری مفصل بکنیم ببینیم من تو به کجا میرسیم. ولی خوشحال شدم با تو جان.
من اینست بگم
جان،
میگم که اصلا کل دنیا اصلا برای من مهم نیست.
میبینی پس چی شد؟
یکی حتی یک نظر از دیگران برای من مهم نیست، به کسی که اعتماد ندارم.
مثلا
هر کسی تو دنیا،
منم دقیقاً متوجه هستم، ولی یادت تو خودت که به هیچ اطمینان و اعتماد نداری، به من دو دفعه برگشت گفتی درس برات مهمه. من دقیقاً حرفم با تو همین عزیز، من دقیقاً به مادر جونم این حرفو زدم، تو درست